خدمت استاد اسکندر مختاری طالقانی هستیم. جلسه سوم 8 مرداد 1402 حفاظت از معماری معاصر. بفرمایید.
من یه مقطع از زندگیم رو که باعث یه تحولی در روی کردم نسبت به موضوع معماری شهر و مرمت و مرمت شهری شد رو سعی میکنم که تو این جلسه خدمتون ارائه کنم. مرمت در ایران تا حدود دهه 70 بیشتر مرمت نوین بیشتر در اختیار معماران بود و معماران بودند که از طرف دستگاه‌های دولتی اجازه پیدا می‌کردند که کار مرمت بکنند. پیشکسوتان ما آقای مهندس شیرازی مرحوم، آقای مهندس دانش دوست، آقای مهندس یعقوب دانش دوست، آقای مهندس حسین رایتی مقدم، آقای مهندس عادل فرهنگی، آقای مهندس محمد مهریار و آقای مهندس فتح نظریان که اسم کوچیکشون نمیدونم که در کرمان کار میکردن، آقای مهندس ریاض که در شیراز کار میکردن، آقای مهندس محمد حسن محبلی، اینا پیشگامان این نسل از مرمتگران بودن. منتها در بسیاری از موارد مرمت معماری مرمت معماری توأم با تألیف نمی‌شد و دانش افزایش در حد انتقال تجربیات بود. البته از باستانشناس و مهندس ساختمان هم مرمتگران استفاده می‌کردن، ولی فضا اینطوری بود. من چون که یه سبقه مرمتی داشتم بعد تحصیل باستانشناسی کرده بودم، یه چیزی بین اینا بودم، یعنی به عنوان باستانشناس که تحصیلاتم بود رسمیت نداشتم که در کار مرمت بخواهم که صاحب نظر باشم، ولی کارم مرمت بود. باستانشناسی به من کمک میکرد که با مطالعات کارم را همراه بکنم. دهه 70 که برای اولین بار در ایران رشته کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی در آمد، من محصل این رشته شدم و جز اولین فارغ تحصیل شدم و یه رسمیتی هم پیدا کردم، یعنی کاری که می کردم یه کمی رسمی شد. منتها اون سبقه باستانشناسی و اون دانشی که آموخته بودم از اساتیدی مثل خانم سیمین دانش و آقای دکتر ورجاوند، آقای دکتر نگهبان، آقای دکتر ملک شهمیرزادی، آقای دکتر مجزاده، اینا همراه هم بود و از اون کمک میگرفتم. بنابراین برای من مرمت کردن یک بنا یک فعل تمام نبود مگر اینکه با مطالعات همراه بشه. از طرف دیگری اون سبقه باستانشناسیم کمک میکرد که به بنای تاریخی به عنوان یک بخش از روند تحولات معماری نگاه کنم. کجای تحولات معماری هست و از طرف دیگر از منظر باستانشناسی به شهر هم نگاه باستانشناسانه پیدا کردیم. بنابراین این بحث پرداختن به مطالعات شهری با تکیه بر داده‌های یا زمینه‌های باستانشناسی هم چیزی بود که بین من و عزیزانم یک کمی فرق می‌ذاشت. البته بقیه هم این کارا رو می‌کردم، ولی خودم رو که بخوام تعریف کنم این زمینه‌ها به من کمک می‌کرد که به شهر جور دیگر نگاه کنم، به معماری جور دیگری نگاه کنم و به مرمت جور دیگری نگاه بکنم. یعنی تو مرمت هم دنبال یک نشانه‌هایی بودم برای اینکه این نشانه‌ها رو در روند تاریخی بتونم حفظ بکنم و نگه دارم و بعدم ارجاع بدم. وقتی که مبانی معماری قرون اولیه اسلامی رو بعد از پایان مطالعات مسجد جامع صابه کنار گذاشتیم و شغلم و حرفم اومد در تهران، از سال 68 اولین کاری که به من ارجاع شد در مورد حسن آباد بود که اون موقع اثر تاریخی تلقی نمی‌شد به اون وجه، حتی شایسته ثبت در فهرست آثار ملی هم نبود. من به این اثر از اون منظر نگاه کردم، یه برنامه مرمتی براش تهیه کردم، بعد نقشه ها رو به اتفاق دکتر منصوری تهیه کردیم و بعد دنبال جایگاه این اثر بودم در تاریخ تحولات معماری ایران. قبل از این اواخر دوره قاجار، سبک معماری اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی به عنوان ارزش شناخته نمی‌شد. حتی استاد پیرنیا از این دوره به عنوان دوره انحطاط هم نام برده بودند. یعنی یک سری آثاری که مورد بی‌توجهی قرار گرفتند. این فرهنگ که آثار دوره معاصر می توانند واجد ارزش باشند، این فرهنگ فرهنگی بود که هنوز شکل نگرفته بود. من یادم یک دفعه با مرحوم شیرازی بعد از اینکه یک قسمت از میدان حسن آباد مرمت شده بود و از ایشون حمایت خواستم، آمدیم توی میدان حسن آباد، این قسمتی که بانک ملی خراب کرده بود و یه ساختمون ساخته بود، هفت دهنه از ضلع جنوب شرقی رو خراب کرده بود و ساختمون ساخت. گفتم آقای دکتر انشالله اینم بر می‌داریم و این نمای میدون رو می‌چرخونیم. ایشون گفتن که تو خیلی کارهای واجب‌تر داری، برو اون کارهای واجب‌تر تو بکن. یعنی به من اقبالی نشون ندادن برای اینکه من بخوام که چهره تاریخی میدون رو آرزو داشته باشم که کامل بشه. سال 1373 به من گفتن که تو معاون میراث فرهنگی تهران باش. این فرصت شغلی تا سال 1383 که من رفتم به بم برای من یه دنیای دیگری باز کرد، چون دستم باز شده بود برای اینکه بتونم که یه سری برنامه ها رو پیش ببرم. این برنامه ها شامل این می شود که تعریف تهران تاریخی یا تهران به عنوان یه شهر تاریخی با شهرهای دیگر متفاوته. اون رنگ و بویی که شما در یزد می بینید، در میبد می بینید، در اردکان می بینید، در شوشتر می بینید، در گرگان می بینید، در بوشهر می بینید، اینجا یه چیز دیگه ای هست. و اون چیز دیگر همین دوره معاصر. اگر دوره معاصر دوره تاریخی تلقی بشه، وقت تهران تاریخی هم داریم، تهرانی که با خاطرات جمعی عجین هست، حوادث مختلفی درش اتفاق افتاده، دوره‌های مختلف تاریخی رو پشت سر گذاشته. این نسل ازش تجربه داره، در اونجا درس خونده، در اونجا عروسی کرده، در اونجا دانشگاه رفته، همه این چیزایی که خاطره ساز هست، در جشن‌ها شرکت کرده، کنسرت رفته، موسیقی رفته، اینو برای من اهمیت پیدا کرد. ولی اول متوجه معماری بودم که چجوری میشه این معماری رو تحت حمایت قرار داد. قدم اول شناسایی بود، قدم دوم مرمت آثار واجد ارزش بودن که در مخاطره بودن، قدم بعدی تکمیل مطالعات و تحقیقات بود، قدم های بعدی میرفت سمت حفاظت، حفاظت حقوقی که ثبت آثار بود. این مراحل باید در این شهر طی میشد. اینجوری توجه من به معماری معاصر جلب شد و من وارد یک عرصه ای از کارهای لذت بخش شدم که تا قبل از اون تجربهش نداشتم. من یادمه که قبل از اینها در یه جلسه ای که توی استان تهران بود در شورای فنی وقت استان تهران مطرح کردم که تهران ناشناخته است و باید در موردش مطالعه بشه، یکی از پیشکسوتان که در اون جلسه بود گفت نه آقای دکتر کریمان راجع به تهران کتاب نوشته دیگه، حرفو تموم کرده، آقای مصطفی هم گفته دیگه تهران احتیاج به مطالعه نداره دیگه، شناخته شده است. در حالی که الان امروزی که در خدمت شما هستیم ده ها جلد کتاب در مورد تهران نوشته شده ولی هنوز حرفای ناگفته هست. از این منظر وچه تاریخی اینقدر که دیگه حرفای آقای کریمان حرفایی نیستش که یک محقق بتونه که به یکی کفایت میکنه برای معرفی یک شهر تاریخی. بنابراین اون تحولی که در من اتفاق افتاد این بود که یک، مرمت اصل کارم است. دو، اینکه دیگه صاحب حرفه مرمت هم از جهت تجربی شده بودم هم از جهت آکادمی. سه، اینکه سبقه باستانشناسی به من کمک میکرد که بتونم که یک نگاه تاریخی و علمی به موضوع مرمت و معماری داشته باشم و در مورد شهر تهران معماری ماست. چهار، اینکه این باید به تألیف برسه و از این حالت گمنامی خارج بشه. قدم اول شناسایی بود. بعد از مرمت حسن آباد سردر باغ ملی رو مرمت کردم و بعد جاهای مختلف شهر مثل مثلا صندوق پسنداز بانک ملی، عمارت سردار اسد، عمارت قوام السلطنه، همینطوری دونه دونه اینا در کنار کارهای دیگه که می‌کردم آمد توی دستور کار میراث فرهنگی تهران. قبل از اون شاخص‌ترین اثری که در تهران مطرح بود مسجد جامع برامین بود که همه توجه ها رو به خودش جلب کرده بود و تمام انرژی مطالعاتی صرف اون بود و بناهای شاخص یادمانی مثل برج مقبره ها یا مثلا مساجد و مقابر مهم شهر تهران. ولی از این به بعد دیگه آثاری مثل خونه های مثلا فرض بفرمایید که اخوان ثالث هم اهمیت پیدا میکرد. اینکه خونه اخوان ثالث مهمه، اینکه خونه سیمین دانشور مهمه، حرف جا افتاده ای نبود. بعد اینا جا می افتاد که اینها مکان رویداد هستند و یه شهر زنده با اینا پیوند باید پیدا بکنه، یا پیوند داره، نباید این پیوند داشت از بین بره. اینطوری خونه مشاهیر اومد توی دستور کار. مدارس مثلا فرض کنید که مدرسه داروفونون شناخته شده بود، ولی مدرسه جان دارک مثلا فرض کنید که حالا باید میومد، مدرسه فردوسی یا دبستان فردوسی تو خیابون طالقانی فعلی مثلا اون باید میومد تو دستور کار. دانشگاه تهران، دانشگاه تهران هر کاری هر کی دلش میخواست داشت میکرد با کمک دفتر فنی دانشگاه تهران که بچه‌ای بودن اونجا که با این موضوع موافقت داشتن، به دانشگاه تهران ثبت آثار ملی کردیم و چه خوب شد که این کار کردیم، چون دانشگاه علوم پزشکی که در قسمت شمال بود و مدیریت دیگری داشت، اونا تا میتونستن اون تو ساختمون ساختن. اینقدر که دیگه فضای آزاد فقط در حد مثلا یه خیابونایی بود که دو تا ساختمون به هم پیوند بده، همه فضای اونجا رو پر کردن. این کارم به موقع انجام شد، چون تهران بعد از جنگ مثل همه کشور در معرض جریان‌های بازسازی قرار داشت. یواش یواش پول دیگه به جنگ نمی‌رفت، می‌اومد صرف دستگاه صرف بازسازی بشه، دستگاه‌ها پولدار داشتن می‌شدن و پولدار شدن با ساختمان‌سازی هم معنا بود، ساختمان‌سازی هم با تخریب هم معنا. شما تصور کنید یه زمانی استدلال کردن به اینکه ساختمان مجلس شورای ملی اثر تاریخی است کار سختی بود، چون میگفتن خب مجلس شورای ملی که اصلا مربوط به طاغوته. الان شما دیگه یه آماده زدن یه دونه مارک مثلا با آدم. این حرفا که شکل گرفت بعد میدون مرش ثبت آثار ملی شد، یه اتفاقات اینجوری یا ساختمان کاخ شهربانی توسط وزارت خارجه مثلا تعمیر شد، یک ویرانه به تمام معنا بود. این باعث شد که افکار عمومی هم نزد مردم و هم نزد دولت مردان در این جهت بره که اینها آثار ملی هست و به مثابه اون مسجد تاریخی، به مثابه اون مقبره تاریخی باید بهش نگاه بشه. درسته که تازه شکل گرفتن، کمتر از یک قرن شکلیشون میگذره، ولی ممکن استش که دیگه فردایی برایشون وجود نداشته باشه. این که گذشته نزدیک بخشی از تاریخی، این موضوع کار ما بود. بعد از جریان آتش سوزی مجلس که اونم چقدر هشدار داده بودیم، حداقل چون بانک ملی تو همین سردر ورودی مجلس بود، همینی که تو میدون بارستان میبینید آجوریه، بانک شعبه بانک ملی بود. بعد اینا دستگاه برودتی نداشتن، شب بخاریشون رو روشن گذاشته بودن، بخاری برقی رو، بخاری برقیه یکی از سردترین شبهای تهران هم بود، 14 درجه زیر صفر، بخاری برقیه سیمه سوخته بود و آتش سوزی رسیده بود به خرپای زیر زیر شیروانی و اون حادثه رو رقم زد. همه دستگاه های دولتی، هم وزارت مسکن و هم مجلس شورای اسلامی متوجه این امر شدن. آقای ناطق نوری خودش شد مدافع حفاظت از اینجا. صبح بسیار تلخی بود، مثل صبح روزی که مثلا حادثه بم اتفاق افتاده بود. وقتی که رفتیم اونجا و این صحنه ها رو دیدیم، آتش ها در حال عرضم به حضورتون که شعله ورتر شدن بودن، هی سرایت میکرد به بخش های سمت شرقی، یه صحرای محشری بود. آدم فکر میکرد دیگه این از بین رفته، ولی خوشبختانه هم آقای ناطق نوری حامی شده بودن، هم آقای تابش که مجری طرح ویژه بودن، آقای صادقی نامی، آقای مهندس صادقی و آقای مهندس بهمنی، یه عده خلاصه اینا رو درگیر کردن. مجری طرح ویژه وزارت مسکن و شهرسازی شد مجری بازسازی اینجا. اگر که اون زمین فراهم نبود این امکانات هم فراهم نمیشد بعد از آتش سوزی برای یه جایی مثل مجلس یا برای کاخ شهربانی. ارتش که یه نهاد نظامی هست، ساختمان خدمات درمانیش در امارت قزاقخون مستقر بود و این ساختمان در حال فروپاشی بود، هم هیچ ناودونی نبود که آبش بزن نمیاد، همه میرفت به خود ساختمان. میرفتیم با اینا صحبت میکرده، میرفتیم با اون نظامی هایی که تو کاخ شهربانی بودن صحبت میکردیم. اون حس عرق ملی در اینها وجود داشت، فقط کسی بود که اینا رو باید یادآوری میکرد بهشون، اونا رو همراه خودمون میکردیم. به این ترتیب بود که به جای اینکه منتظر این باشیم که یک پولی از طرف دولت بیاد به حساب میراث فرهنگی، همه دستگاه‌هایی که متولی نگهداری بناهای تاریخی بودند و بناهایی رو در اختیار داشتند، اونها شروع کردن به اینکه برن برای بازسازی و مرمت، برای مرمت آثاری که در اختیار داشتن پول تهیه کنن. اینطوری شد که دامنه فعالیت‌های ما در دوره این حرکت 10 ساله من توسعه پیدا کرد. یا غالباً این صحنه قبلش اتفاق افتاده بود که دلسوزی میشد، میگفتن آی به این آثار دست نزنید، به اون دست نزنید، به اون دست نزنید، ولی مثلا ثبت نشد. همه دلسوزی میکردن، همه فوش میدادن به مدیران ولی کاری نمیکردن. قدم اول تهیه مدارک ثبت، قدم دوم ثبت در فهرست آثار ملی، قدم سوم تعیین حریم است. ما اون موقع مرتبا مواجه بودیم که در حرائم آثار شاخص تاریخی مثل سعدآباد و نیاوران که هر دو هم ثبت نشده بودن، یا مجموعه فرهنگی نیاوران، فرهنگ سرای نیاوران ثبت نشده بودن، دارن مثلا یه چیزی میسته آی همه چی از دست رفت. خب تعیین حریم نکردی، باید بری تعیین حریم بکنی. بنابراین مدارک صیانت از حفاظت از آثار ملی افتاد تو دستور کار ما که بریم آقا نمیخواد اینقدر سینه چاک کنیم، بریم اون کاری که وظیفه‌مونه اول انجام بدیم. یکی از اینا مثلا فرض بفرمایید که همین چشم علی بود و اون دیوار کهن ری، اینقدر اینا دلسوزی میکردن، ولی این دلسوزی به این نرسیده بود که آقا بالاخره این اثر کجاست، رو نقشه شهری کجاست، کجاهاش نباید بسازن، کجاهاش میتونن بسازن، با چه ضابطه میتونن بسازن. وقتی که اولین بار تعیین حریم اونجا رو انجام دادم، خیلی از این آدمای قدیمی با از من مثلا دلخور شدن، انگار که میخوان که حریم رو آزاد کنن، در حالی که اون ملاک قانونی شد برای اینکه بخواد یک دستگاهی مثل میراث فرهنگی از حقوق عمومی دفاع کنه به واسطه تعیین حریم. بنابراین یک کار دیگه، اول بررسی شناسایی، یک کار دیگه ثبت آثار ملی، یک کار دیگه تعیین حریم تا حد مقدورات. وقت پولم نداشتیم، هیچ نهادی نبود که در این مورد ما پول بده. اون موقع هم اینطور نبود که شما بدید مثلا به یه پیمانکار، به یه مشاور بخواد تعیین حریم بکنه، باید همه این کارا رو توسط بچه‌های خودتون انجام میدید. بچه‌های قدیمی که کار خودشون میکردن، اصلا حاضر نبودن فایلشون رو عوض کنن، 3-4 تا از بچه های قدیم. بچه های جدیدی که تازه اومده بودن به ما اضافه شده بودن، مثل مرحوم شیخ الاسلام که تو تصادف فوت کردن و در حین ماموریت آقای سید رضا موسوی، آقای معمارزاده، چند تا از این بچه‌ها اینا شروع کردن مسئولیت ها رو به عهده گرفتن. منم از بچه های دانشجو هم استفاده میکردم برای این کار که تو این کارا کمک بکنم. این کارا اصلا هزینه نداشت، بدون هزینه انجام میشه. یه کار دیگه ای که باید تو دستور کار قرار میدادیم که خیلی باعث گرفتاری بود این بود که بالاخره تو این شهر چند تا اثر تاریخی وجود داره. نمیشه اول برن یه جور خراب کنن بعد شما بگی که خب اینجا خراب شد. باید بریم اون زمینه هاشو فراهم کنی که خراب نشه. من با کمک هم دانشجوها هر منطقه رو به یه دهی دادم از شهر تهران. من اون محدودی حصار صفوی در طول 3-4 سال اینا نقشه هایی تهیه کردن که آثار واجد ارزش روی نقشه های شهری پیاده بشه. قبل از اون و در دهه 70 شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران در زمان تصدی آقای مهندس بهشتی یک کاری رو روی این آثار کرده بود. قبل از اونم مشاور آتک 5000 نقطه رو معرفی کرده بود، لکه گذاشته رو نقشه یک ده هزارم شهر تهران، لکه گذاشته بود به عنوان آثار واجد ارزش. فقط همین. شرکت توسعه فضای فرهنگی اومد این نقاط رو شناسایی کرد و 40 جلد آلبوم درست کرد. ولی همه اونها بودن یا نبودن، قابل حفظ هستن یا نیستن، یه موضوع دیگری بود. ما در استان تهران اومدیم دوباره همه این آثار رو مرور کردیم با اتکا به سند آتک که ترجمه دوم شهر تهران تهیه کرده بود و با اتکا به سند شرکت توسعه فضای فرهنگی و مشاور رای و فن آمدیم و یه لایه جدید تعریف کردیم. منتها خب اینا پول میخواست. اون موقع آقای مهندس معینی، مهندس مهدی معینی، این جی آی اس شهر تهران تازه راه اندازی کرده بود. بعد نیست با ایشون هم یه مصاحبه بشه، چون تجربیات اون موقعشون خیلی با ارزش و خیلی آدم بودن که اهل تعامل و گفتگو، خوشفکر و شهرساز خوبی بود. باشون صحبت کردیم، گفتیم شما اسناد پایه رو به ما بدید، چون ما باید اسناد رو میخریدیم نقشه شهر تهران، ما این لکار روش پیاده کنیم، بعد به شما بر میگردونیم شما بذارید روی نقشه جی آی اس. به این ترتیب مجانی بدون اینکه میراث فرهنگی هزینه بکنه، باز هم با تعامل و گفتگو با شهرداری ما یه بیسی درست کردیم از آثار واجد ارزش شهر تهران روی نقشه جی آی اس. و اصرار من که بعد از که به بمم رفتم ادامه داشت این بود که این بشه زمینه طرح جامعه شهر تهران، که الان طرح جامعه شهر تهران یک سند زمینه داره به عنوان یک لایه از لایه های 18 گانه به عنوان لایه با ارزش تاریخی، که وقتی که شهرداری ها میخوان پرمان صادر بکنن توی اسناد رسمی طرح جامعهشون این سند وجود داره. اگر یه پلاکی تقاضای تخریب و نوسازی بکنه باید مراجعه بکنن ببینن که آیا توی اون لایه این مشخص شده یا نشده. اگر این پلاک مشخص شده باشه باید با میراث فرهنگی صحبت کنن. اون کار رو هنوزم دارم ادامه میدم، چون باید اون نقشه ها به روز بشه. بعضی از مناطق رعایت نکردن این استعلام از میراث فرهنگی رو، این مدت یه تعدادی از آثار خب تخریب شده. بعدم تعریف آثار واجد ارزش یا آثار معماری معاصر هم نسبت به دوره قبل گسترده تر شده. مثلا فرض کنید که ما کمتر آثار پهلوی دوم رو بود که در این سند میذاشتیم مگه اینکه آثار شاخصی باشه. ولی الان دیگه آثار پهلوی دوم، آثار معماری مدرن آمده توی این موضوع دیگه، یعنی اونا رو هم باید شما نگه داریم. مثلا همین خونه خانم ملکه توران تو زعفرانیه، این چیزی که قبلا تو تعریف ما نبود، یا همین خونه های بزرگی که توی سلطنت آباد هست قبلا تو تعریف ما نبود. اگر میخواستیم تعریفمون رو اینقدر گسترده بکنیم با تمام شهر درگیری میشدیم، ولی الان میشه چون که همه اینا خراب شده، تک و توکی ازش مونده. فرض کنید که همین گالری خانم گلستان که الان خونشون همونجاست، اون جزء آثار واجد ارزشه. حالا بیای بگی که مثلا اینو خراب نکن، نگه دار، یک مکانیزم حمایتی میخواد. شهر باید حمایت کنه، فقط میراث فرهنگی نمیتونه حمایت کنه. چقدر فراوان بودند این آثار توی محدوده عباس آباد به بالا. از عباس آباد شما بیایید تو جردن، از جردن برید تا بالای تجریش، از این طرف هم بیایید سلطنت آباد و برید تو مثلا سبقرانی و نیاوران، اینجا پر از این خونه های 2000-3000 متری بود که توش تقریبا هر کی اثر ساخته بود اثر قابل توجه. تو اون دوره اول ما اگر که این اثر منجر به زندگی یک آدم بزرگی شده بود توش، نویسنده، مؤلف، سیاستمدار، اون بهانه بود برای اینکه بیاریم جزء این لیست. ولی الان دیگه همه این آثار واجد ارزش و باید نگهداری بشن. پس ما صاحب یک سری بناهای دولتی بودیم، مثل مثلا فرض کنید که شرکت نفت، شرکت نفت ایران الان شده وزارت نفت، وزارت کار که تو خیابون آزادیه، اینا رو آوردیم توی این فهرست چون بناهای عمومی بودن. یک سری بناهایی بود که دست نهادهایی بودن که از چیز عمومی مثل شهرداری ها، مثل خود ساختمون شهرداری، مثل ساختمون مخابرات. یه سری دیگه هم خونه املاک بود. منتها به تنهایی که نمیشد اینا رو حفاظت کرد، باید یه اجماعی وجود داشت. این اجماع اول باید توی بدنه کارشناسی مملکت به وجود میومد، بعد میرفت توی لایه‌های قانونی و حقوقی، بعدم موقع دفاع از آثار همگی باید اتفاق نظر می‌داشتن برای اینکه این حفظ بشه، حمایت کنن. اگر شهرداری تهران براش جا نیفتاده بود، حمایت نمی‌کرد، مراجعه کننده رو هدایت می‌کرد سمت میراث فرهنگی، میراث فرهنگی شونه خالی می‌کرد، به خاطر اینکه بودجه 2 سال، 3 سال، 4 سال میراث فرهنگی میشه قیمت یه دونه از این خونه ها. یه اشکالات اینجوری بروز میکرد. این روندی بود که از جهت اجرایی تو این 10 سال و بعد ادامه دادم. بعد از 10 سال، حتی بعد از بازنشستگی هم من این روند رو ادامه دادم. و الان اگر یک جایی یک اثری در مخاطره قرار بگیره، اصلا فکر نمی کنم که دیگه کارمند دولت نیستم یا دیگه بازنشستم یا به من چه مربوطه. همون رونده، همون کارهایی که لازمه می کنم، مزاحم همه آقایون و مسئولین میشم، مطلب می نویسم، مصاحبه می کنم که برحذر بدارم یه عده‌ای رو از یه کار غلطی که دارن انجام میدن. این حساسیتم رو هیچ وقت از دست ندادم. مثلا امروز عکسای دیدم از برج طغرل که دارن برج طغرل رو مرمت میکنن، داربست دادن، بعد دارن بنداش خالی میکنن که دوباره بندکشی کنن. یه دونه یادداشت فرستادم واسه مسئول استان که بنده رو خالی نکنید، اون بنده تاریخی هست، ما اصلا اجازه نداریم بند تاریخی رو خالی کنیم. نمیتونم آروم بشینم و این شده جزء زندگی شخصیم شده. حتی این روندی که در مورد تهران هست زندگی شخصیم شده. کاری که تو این مدت بر من اتفاق افتاد این بود که همینطوری که معماری معاصر در شکل دادن به شهر نقش داره، در شکل دادن به محلات شهر هم این نقش رو شما میتونید ببینید. یعنی توسعه شهری معاصر هم هر کدوم از بخشاش یه شأن نزولی داره که نمیشه تو طرح‌های توسعه شهری جدید اون شأن و نزول رو در نظر نگرفت و یه سری نشانه وجود داره، نمیشه اون نشانه رو پاک کرد. مثلا فرض بفرمایید در مورد ارضی یوسف آباد، ارضی یوسف آباد رو در دوره رضا شاه یه بخشش گرفتن دادن به نظامی ها، مثلا فرض کن که اون شهرسازی اتفاق افتاد، ولی قبل از اون یه بیمارستان اونجا بود، قبل از اون یه قلعه اونجا بود. اینا رو نمیشه که از شهر پاک کرد. یا آسیاب بود اونجا، ما آسیابه چقدر برای زحمت کشیدیم که بمونه. خیلی خوشبختانه صاحبی داشت به اسم آقای مهندس عجایبی، امتداد تونل رسالت که میخواستن بکشن قرار بود که بیاد از روی این آسیابه رد بشه. گفتیم نمیشه، ثبت آثار ملی فلان قدیمترین نشانه است. این آسیاب رو با حمایت بسیار خود مالک تعمیر کرد، ما هم حمایت کردیم. بعد از اینکه بازنشسته شدم بازم مورد حمایتم بود. اون بخشی که تونل رسالت رفت زیر و از زیر این عبور کرد، چون اونجا قرار بود تونلشون رو گذر باشه، ترازشون رو تغییر دادن، از زیر اون قسمت رد شدن. اون الان مونده به عنوان یه دونه نشانه شهری. اینا نشانه های شهری هست. بعضی وقتا نشانه های شهری یه قناته، یه آسیابه، یه حمامه، یه قلعه است، یا نقش یه قلعه است. مثلا در عرضی ده ونک یه دونه قلعه ساخت مصوفی الممالک برای اینکه ارامنه فریدن رو بیاره اونجا. داستانش هم این بود که مصوفی الممالک با دولت قرارداد بسته بود که علوفه چیزای نظامی رو بده، مثلا چهارپایان و فلان اینا رو. اهالی ونک باش همکاری نمی کردن. این برای اینکه اون اراضی رو بتونه کشت و زر بکنه یک سری از ارامنه فریدن رو آورد تهران در ده ونک، اون قلعه رو درست کرد. اون قلعه نقشش تو شهر مونده، خود قلعه دیگه نیست. و از اون نقش فقط تنها یک کلیساش مونده، یک کلیسای روستایی کوچولو. اینا نشانه است برای ما. اون نگاه باستانشناسانه به شهر رفت سمت این که بخواین که بگین این توسعه شهری چگونه اتفاق افتاده، شأن نزول هر محله چیه، هویت هر محله چیه، نشانه های تجلی هویت کجاست. و اینجا کمک کرد به اینجا دیگه فقط مرمت نبود داستان، بلکه فراتر از مرمت بود، حفظ هویت یک شهر مسئله بود. و ما باید با یک علمی این بستر رو فراهم میکردیم برای اینکه حرفمون قابل توجیه باشه برای شهر، برای حفظ هویت شهری. من به خاطر دارم که توی میدون فلسطین امروز، میدون کاخ ضلع جنوب شرقی غربی، یه ساختمان به دو طبقه شیروانی بود، چند تا ستون هم داشت که سرستون کرانتی داشتن، ولی ساختمون مفصلی نبود. میدونید که میدون کاخ یه میدون شهری با کاربری مسکونی بود، یعنی دور تا دورش خونه مردم بود، خونه عیان بود. الان یکیش مونده فقط که سازمان تبلیغات اسلامی توش. اینجا یه مدتی دفتر کار فرما که تر جامعه شهر تهران تهیه کرد و متعلق به خونه فرما و مصادره شد. بعد از مصادره در اختیار دانشگاه امام صادق قرار حالا هبه کرده بودن یا هرچی مال همین بنیادهایی بود که مصادره کرده بودن، در اختیار دانشگاه امام صادق قرار بود. دانشگاه امام صادق که اون پارکینگ سر تقاطع طالقانی و ولیعصر رو تبدیل کرد به اون مجتمع تجاری سوپر سنگین هیوج، یه شهر ساخت، یه شهر تجاری اونجا ساخت. حالا بگو به دانشگاه چه مربوطی بره پاساژ بسازه؟ آمد گفتش که من میخوام اینجا رو مسجد کنم، خراب کنم. رفت از شهرداری پروانه بگیره، شهرداری گفت نه این میراث فرهنگی. ما به موقع اقدام کرده بودیم برای حفاظت جان. از ما استعلام کردن، گفتیم که نمیشه. کار بالا گرفت چون صاحب نفوذ بودن. رفتیم به یک جلسه در نهایت، حالا مثلا بعد یکی دو سال، دفتر آقای منصور بهشتی من صدا کرد. آقایون چیز دانشگاه امام صادق هم گفتن آقا اینجا اصلا هیچی نداره، چیشی میگی شما با ارزش؟ نه آینه کاری داره، نه لحچ پوری داره، نه کاشی کاری داره. اصلا این استدلال یه استدلال عمومی شده بود برای حفظ بنای ماسه که این آینه کاری نداره، این لحچ پوری نداره، این کاشی کاری نداره، این نقاشی نداره، چی میگی شما؟ عقلتون از دست داده. اونجا استدلال این بود که یه نشانه شهریه از یه دوره تحول و اینو شما نمیتونید عوض بکنید، یعنی یه هویت دیگری به شهر بهتر ندید. اون اتفاق در نهایت افتاد در یه دوره‌ای که شهردار منطقه تمکین کرد به خواسته دانشگاه امام صادق، اونجا رو داد خراب کردن، اون مسجد ساخت. مسجد میدون یه چیز دیگه کرده. اولا که مسجد بعدی ساختن، مین مثل دایناسور میمونه، ایوونه رو برداشتن به جای اینکه بیارن پایین از دو طرف بال بهش دادن، ایوون اینطوری شد. هیوجه اونجا، کاربری سنگینه. ببینید اونجا دو تا خانواده رفت آمد میکردن. الان وقتی مراسم ترحیم و چیز هست اصلا یه چیز دیگه میشه. یه میدون آروم شهری بود، اون طرفش یه داروخونه بود و یه دونه ارزم خاربار فروش و اینطور چیزا بود. تغییرات اینطوری اتفاق افتاد براش. بنابراین نمیشد که بدون استدلال و افکار عمومی و رسانه ها بیان وسط. رسانه ها برای که یه حرفی رو بزنن ابزار میخوان، اون ابزار ابزار اندیشه‌ایه، اون ابزار ابزار علمیه. من به عنوان کسی که تو میراث فرهنگ هستم نمیتونم بگم نامه نوشتم نکن. الان اینطور شده به یکی میگم آقا این اتفاق داره اونجا میفته، میگه نامه مینویسم. نامه چی می‌نویسی؟ برو خودت بنداز جلوی لوده. نامه چی می‌نویسی؟ نامه می‌نویسم که کار ما نیست، ما که کاتب که نیستیم، که حافظ میراث فرهنگی است. این تلقی تو میراث فرهنگی افتاده بود و به ثمر نشست. الان یه چیزیه که منحصر به میراث فرهنگی نیست، افکار عمومی خیلی جلوتر از سازمان یا وزارت میراث فرهنگی داره حمایت میکنه از این آثار.
بسیار
ممنون
استاد. اگه اجازه بدیم و دیگه صحبتی در مورد شهر تهران، جایی که کار کردیم نداشته باشیم، بریم سراغ کتاباتون.
بله. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون.
من اینطور واقعا خیلی سوشم واقعا حرفاتون رو واقعا بشنوم اونقدر که جذاب حرف می‌زنید.
مرسی. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. ان شاء الله که بازم ببینم.
ان شاء الله زیاد ببینیمتون.
ما که اذیت می‌کنم.
نه
شما لطف دارید. خیلی هم صبوره.
خیلی
واقعا نازنینه.
آره واقعا. بهترینن تو. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من
میگم
فریاد که آدم
داشته باشم از صد بگیرم. خسته نباشید. خدا نگهدارتون. قربون شما.
خدا حافظ. خدا حافظ. خدا
حافظ. خب. آثار در مورد شهر تهران
جای دیگه
که دیگه
چرا اگه یه جمع‌بندی بکنم چون من اینو یه مرور کردم برای اینکه خدمتتون برسم این کارنامه 10 ساله توی میراث فرهنگی تهران اگر بخوام که اینا رو خلاصه بکنم یکی شناسایی بررسی و شناسایی آثار واجد ارزش بود با مشمولیت بحث توجه به گذشته نزدیک در مورد تهران یکی این که جا انداختن این تلقی که تهران شهر تاریخ است و تاریخش هم به همین بنای معاصرشه فقط در محدوده بازار تهران و مسجد شاه و مسجد مروی نیست یکی دیگه این که کاری که خیلی برام اهمیت داشت این است که به تنهایی نمیشه میراث فرهنگی رو حفظ کرد مشارکت فعال نهادهای مدنی رو نیاز داره و مشارکت همه مالکین و ذینفعان و مدیران رو تصمیم گیران بنابراین تو این دوره با شهرداری تهران تعامل داشتیم با اوقاف تعامل داشتیم من فکر می‌کنم در این دوره 10 ساله 19 تا مسجد مدرسه و امامزاده رو مثلا من مرمت یا در مرمتش مشارکت داشتم با نهادهای دولتی در ارتباط شدیم پس این مشارکت فعال هم جز دستور کارمون بود یکی دیگه این هستش که ما بهتر از بقیه یه موقعی مرمت میکردیم اصلا کار ما با مرمت زنده بود بنابراین این که بریم یه جایی مطالعه کنیم با همه جلسه بذاریم کار ما رو حل نمیکنه ما باید یک از نمک دستمون دیگران بهره مند بشیم پس کارگاه‌های مرمتی متعدد داشتیم و خیلی هم مثلا تو این راه مجاهدت کردن مثلا این دیوار ری رو آقای پازوکی که مدیر کل بودن مردانه وایساد پاش و این دیوار ساخت بله خانم هیچی دیگه باقی نمونده بود از اون دیوار ری که الان بالا چشم علیه و چقدر اون موقع دعوامون کردن که چرا دارید این کار رو بکنید چرا مثلا دیوار رو دارید گفتم آقا این شکل دیوار این بوده اصالت به شکل ما اون قسمت قدیمی که یه چیز باریکیه اونو تو این ساندویچ میکنیم و نگه میتونیم دیوار رو ساختیم بطور مرحوم شیرازی هم حمایت کردن یه کار دیگه ای که به نظر من خیلی اهمیت داشت این بود که من به این فکر کردم این طرح‌های شهری که ما رو به عذاب میندازه طرح توسعه شهری از کجا میاد از دست مشاوران میاد انجمن صنفی معماران شهرسازان خب ما بریم دیدگاه خودمون رو به مشاوران منتقل کنیم بعد شروع کردیم با اینها اول گفتگو بعد رفتن بازدید بازدیدهای جمعی یک وفاقی حاصل شد در شهر تهران که تمام مشاورین فعالی که در شهر تهران نسبت به طرح‌های توسعه شهری اهتمام داشتن طرح تهیه می‌کردن با میراث فرهنگی یه جور فکر می‌کردن بعضی وقتا بعضی از مشاورین تو جلسات جوری برخورد می‌کردن که نمایندگان شهرداری فکر میکردن که اون میراث فرهنگی مثلا مهندس سعادت‌نیا یه دفعه توی جلسات اینقدر تند برخورد کردن مهندس سعید سعادت‌نیا مشاور آمود که اون مدیر شهری فکر کرد که ایشون از میراث فرهنگیه، من از مثلا مشاورم. گفتم نه آقا، ایشون مشاوره شما. ببین چقدر فرق میکنه تا اینکه بگی دیگران متوجه نیستن، من که کار خودم رو کردم. این رفع مسئولیت. یه کار دیگه که باید میکردیم اینه که آثار تاریخی رو معرفی باید بکنیم. من از نظر من مرمت اگر به تألیف نرسه، فعل مرمت کامل نشد. اصلا فرق مرمت با کار ساختمانی اینه هست که مرمت یک کار پژوهشی مبتنی و متکی بر حفظ اصالت یک اثر هست برای تألیف، برای ارتقا اون به جایگاه معرفت. و اگر که شما کار گزارش ندی، معرفی نکنی آثار رو، کار مرمت ناقص مثل یک کار ساختمانی. یک کار دیگه که خیلی برام اهمیت داشت این بود که بهتره در گام اول آثار شاخص معماری معاصر رو بهش توجه کرد و برای حفظ اونها کار کرد. مثلا فرض کنید که مدرسه البرز یه انجیو داشتن از فارغ التحصیلان. من با اینا اینقدر رابطه نزدیک پیدا کردم برای حفظ مدرسه، چون یک حجمه زیادی وجود داشت از طرف دانشکده پلی‌تکنیک امیرکبیر برای اینکه مدرسه البرز رو جزء تر توسعه دانشگاه بکنند. و این رو گام به گام داشتم می اومدن جلو. قدم اولشون این بود که بیان زمین فوتبال بگیرن. از اون بالا خونه آقای مجتهدی و اینا رو میخواستن جزء. گام به گام، چون زورم داشتن، پولم داشتن، همه چی هم داشتن. این بچه ها من رو کردن بخشی از این تیر پیکان خودش. من باید نقشم اونجا درست بازیم. تعیین حریم کردیم، عرصه رو تعیین کردیم. تا حالا جلوتر توسعه اون دانشگاه گرفته شده که خواب و خیال توسعه میبینه در مدرسه البرز، که همون گندی که در محیط دانشگاه زدن که اصلا این همون دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شده، پر ساختمون، همه هم بد، همه هم بد. یک اثر هنری یا ارزم بود عمل کردی حتی خوب درست نکردن. چقدر ساختمون بد درست کرد. جلوتر اون توسعه گرفت. نکته دیگه که اهمیت پیدا کرد در این دوره 10 ساله خاطرات جمعی بود. بعضی از توجه به خاطرات جمعیه نسل های متمادی که در شهر زندگی کردن، ممکن است یه مدرسه خیلی آثار شاخصی نباشه، ولی خب خاطرات یک شهر، ببین چند نسل اونجا درس خوندن. بعد شما میری میبینی مدرسه نیست، اون راسته نیست، کافه که میرفتین، رستورانی که میرفتین، مسجدی که میرفتین، هر چیزی اینا که ایناست که به شهر هویت میده. این ایناست که تعلق مکانی ایجاد میکنه، خاطرات جمعی است. این خیلی مهمه که شما بگید که خیلی خوب اینجا مثلا اخوان ساله زندگی میکرد، اینجا فروغ زندگی میکرد. همین که اینجا فروغ زندگی میکرد چقدر قشنگه برای شهر. اصلا در تو خیابون رد میشه میگی تو این کوچه فروغ زندگی، اینجا نیما زندگی میکرده. فرق میکنه با شهری که نیما نداره، سیمین جلال نداره. اینا رو باید از هم سوا کرد. این آثار این توجه به خاطرات جمعی افزون بر ارزش‌های معماری مورد توجه قرار گرفت و در نهایت حفاظت یه مفهوم و مرمت یه مفهوم گسترده تری در شهر تهران نسبت به قبل از اون پیدا کرد. این خلاصه ی آن چیزی استش که فکر میکنم برای این 10 ساله بخوام عرض کنم خدمتتون.
خب استاد، میریم سراغ آثارتون. من چند تا از کتاباتون رو اسمشون رو اینجا دارم، من یکی یکی اینا رو میگم، اگه ممکنه لطف کنید داستان این کتابا رو بر ما بگید، یک کوچولویی که مضمونشون چیه و اینکه چرا نوشتین و چه عاقبتی بکرد. کتاب میراث معماری مدرن ایران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بله، عرضم بزرگتون که خیلی داستان داره. ترمین همین حرفایی که زدم من رو به یه دانش و آگاهی رسونده بود از معماری معاصر که در زمینهای مختلفش، در چیستیش، چگونگی، چراییش با صحبت میکردم یا صاحب نظر بودم. این کتاب طبقه بندی شده اطلاعات ذهن منه نسبت به معماری معاصر. منتها این نمیشد مگر اینکه به بهانه یه تز دکتری که من قرار بود که روی بم کار کنم برای تز دکتری، آقای دکتر حافظی که رئیس دانشگاه هنر بودن گفتن که نکن این کارو، بیا فایل ذهنی تهران از بین میره، بیا راجع به معماری معاصر کار کن. و این زمینه‌هاش اونجا فراهم شد. خب یه مقدار زیادی سند تولید شده بود از معماری معاصر، من این آثار رو دیده بودم، در مرمت و همه‌شون مشارکت داشتم، حالا چه به عنوان مدیر، چه به عنوان طراح، چه به عنوان مجری، چه به عنوان کارشناس، اینا رو دیده بودم دیگه، از نزدیک با این مسئله آشنا بودم. باز ذهن خودم رو مرتب میکردم. در این زمینه قبلش تحقیقات خانم دکتر مینا معرفت انجام داده بودن، بعد آقای بهروز پاکدامن تو مجله کتاب تهران خانم سیما کوبان نکاتی رو گفته بودن. مشاور آتک در طرح جامعه یه طبقه بندی راجع به ساختمان با ارزش تهران کرده بود. یه زمینه هایی بود. من با توجه به این زمینه ها یک حرفی رو می زدم. حرفی که تو این کتاب زدم این است که ریشه های دیگردیسی و تحول معماری از معماری تاریخی به معماری دوران تجددگرا و از دوران تجددگرا به دوره مدرن چگونه است و در نهایت دوره مدرن رو به چهار بخش تقسیم کردم از نظر سبکی. یکی پیش از مدرن، مثل ساختمانه مثل البرز و دارالفنون و بانک شاهی، و یک دوره آغاز مدرن که اون ارلی مادرن ما به ازای سبکیش هست که دوره بیشتر سبکای آرت دکو استریم لاین و اینا رو در بر میگیره، یه دوره مدرن سبک اینترنشنال استایل و یه دوره مدرن متأخر یا لیت مدرن. این سبکشناسی ها لازمه کار حفاظت از میراث معماری مدرن بود. ما نمیتونستیم بگیم اینا با ارزشه، همش بگیم اینا با ارزشه. میگن چرا با ارزشه؟ تو این کتاب مطرح شده که به خاطر این پیوندها هست که با ارزشه. شما وقتی که یه حلقه هست، برداشتن و جابجاییش کار سخت نیست. وقتی ولی میشه چند تا حلقه و یه زنجیر درست میشه، بعد تکون دادنش کار سختی میشه. حفاظت هم همینه که شما بتونید که اثرتون رو با حلقه های مختلفی پیوند بدید و ازش یه زنجیری درست کنید. این کتاب هدفش این بود. یه کاری که تو این کتاب خیلی برام اهمیت داشت انجام دادم سبک‌شناسی است. من تو این کتاب ادامه سبک‌شناسی استاد پیرنیا رو که به سبک اصفهانی ختم میشه رو یک عنوان جدید بهش دادم به اسم مکتب تهران یا سبک تهرانی. توی اون سبک تهرانی چند تا سبک اتفاق افتاد. یکی دوران تجددگرایی که اروپایی شدن معماری منظورم هست، یکی هم دوره مدرنه که خود دوره مدرن رو عرض کردم به چهار تا سبک تقسیم کردم. الان هر اثری رو که شما به من بفرمایید تو یکی از این قالب ها میتونم بهش هویت بدم و جا بدم.
کتاب میدان مشق.
بله، کتاب میدان مشق و 26 تا کتاب دیگه، اینها تکنگاری های من هست. یه دوره‌ای با دفتر پژوهش‌های فرهنگی قرار گذاشتیم که من بتونم که دونه دونه این آثار رو از نگاه خودم معرفی کنم، آثاری که باهاش آشنا شدم و زندگی کردم. اون موقع منظورم، قصدم این بود که بتونم 100 تا اثر رو معرفی کنم و این 100 تا بشه یه جلد کتاب، مثل همون کاری که مثلا فرض کنید که آقای مصطفی تو اطلاعات ماهانه می‌کردن. اول کار برام راحت‌تر بود، ولی به تدریج آدم سختگیری شدن و این کتابو در حد 27 تا متوقف مونده. اول کار خیلی مثلا چیز نمی‌کردم که همه چی رو پیدا کنم، همه چی رو فلان کنم، حتی از دیگران کمک بگیرم عیبی نداره. ولی بعدش یواش یواش آدم دیگه شدم. این آدم دیگه شدم به این کتابای تهران پژوهشی که 27 تا بودن لطمه زد.
این که همین امامزاده صالح و باغ تاریخی تاج آباد و اینا مجزد.
باغ تاریخی تاج آباد نه، اون حاصل یه پایان‌نامه بود با آقای خسروی نامی. نه، اون یه چیز دیگه بود. باغ تاریخی تاج آباد یه چیز دیگری بود که یکی از دانشجوام رفته بود یه باقی رو از اول تا ابتدا با کمک من کار کرده بود و معرفی کرده بود. 27 تا تهران پژوهی یه چیز موضوع جداگانه.
خب در مورد همین باقی تاریخی تاج آباد؟
نه الان نمیخوام.
موزه ایران باستان؟
این هم جز همین تهران پژوهی ها بود. بله.
خب پس من چند تا اینجا از مقاله هاتون رو دارم، یکی دو توشو
بله.
امامزاده عبدالله آینه
برمونی. آه، خیلی حکایت جالب و شیرین داره. اون موقعی که من کارشناس دفتر فنی بودم، فکر کنم سر سال 64-65، یه دفعه به من یه دونه نامه دادن آقای مهندس مهیبلی که برم یک امامزاده رو ببینم، براش برنامه تعمیراتی بدم. برای من، الان به بچه های نسل جدید میگم، برای من این یه موهبت بود که به من فرصت دادن که برم یه کار دیگه، چون اون موقع رو ساوه داشتم کار میکردم. چطوری به من فرصت دادن من برم یه کار دیگه رو بکنم؟ چون اون موقع پیشکسوت رو اجازه نمیدادن که مثلا کوچیکتر این کار بکنم. من با علاقه زیاد رفتم، نقشه بنا رو تهیه کردم، یه برنامه مرمتی هم براش تهیه کردم، ولی به این اکتفا نکردم. تو رفت آمد های مکرر آمدم، دوره های مختلف تاریخی اینجا رو بازشناسی کردم. و از جمله یکی از کارهای بامزه کردم اینه که این چادر روی مرقد رو برداشتم که روی صندوق چوبی بود. بعد شروع کردم اون کتیبه رو یادداشت کردم. بعد رفتم دیدم یه دونه صندوق دیگه هم اون توه، اون یکی هم، بعد اون یکی هم. دیدم لایه به لایه اینجا از این چیزا داره. همه اینا رو ثبت و ضبط کردم، عکس گرفتم. کارگاه مرمت هم شروع شد و رفتم و اومدم تا اینکه مرمت کردم. بوده تو کارگاه مرمت هم یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد. یه استاد حبیب حاجی کریمی داشتیم که معمار ما بود. او ملات ساروش درست کرد، چون بدنه این سفید بود، سفید رنگ مثل گچی بود، پرزدار بود و خلال فرج داشت. او یه ملاتی درست کرد اندود که مثل ملات ساروج بود که کشته بشه روی این. و من هم کمک میکردم و ناظر بودم مثلا و اون معمار. فرایند تهیه ملات هم خیلی برام جالب. من همه اینا رو که کنار هم گذاشتم شد یه مقاله، یه کتابچه. این یه گزارش آلبوم شیک تهیه کردم بعد یه سال خوب فرست دادم به آقای مهندس محبه که رئیس دفتر فنی بود. مهندس محبه خیلی خوشش اومد و مثلا جز کارنامه شد فرستاد برای مهندس شیرازی که رئیس سازمان ملی حفاظت آثار باستانی بود. معمولا این کار نمیشد تو دفتر ما. آقای مهندس شیرازی هم اونو نگاه کرده بود و یه نامه نوشت از من تشکر کرد و گفت این بفرستین تو مجله اثر چاپ بشه. تو مجله اثر خیلی آقای مرحوم شیرازی سخت گیر بودن. اینطوری مقاله در اومد. کسی هم اصلا نمیدونه من این کار کردم. حالا شما پیدا کردیم.
هیچ نقطه خیابان ولیعصر معبر نیست، همه نقاطش مقصد است.
آره، این یکی از کارهایی که دوستش دارم و انجام دادم همین جا انداختن خیابان ولیعصر به عنوان یه فضای تاریخیه. یه مطالعاتی رو راجع به خیابان ولیعصر انجام دادم. سازمان زیباسازی از پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران درخواست مطالعات کرده بود. من کمک کردم که این مطالعات به سرانجام برسه. بعد کمک کردم که پرونده ثبتش تهیه بشه. بعد کمک کردم با کمک آقای دکتر طالبیان که پرونده ثبت جهانیش تهیه بشه. اینا تو کار مطالعات بود. تو کار تألیفات دو تا کتاب راجع به ولیعصر نوشتم. یک کتاب با موضوع معرفی خیابان ولیعصر و یک کتاب با عنوان بنیانهای خیابان ولیعصر. تکمله اون کتاب بود. داستان این بود که من تصور میکردم که خیابان ولیعصر و میکنم که خیابان ولیعصر حاصل فکر معماران و شهرسازان نیست، حاصل یک اتفاق تاریخیه. تو این کتاب به صورت خلاصه اینو گفتم که اگر اون موقعی که رضا شاه رئیس نظامی بود و سردار سپه بود و هنوز نخست وزیر نشده بود و میخواست یه دونه خونه ییلاقی داشته باشه، نمیرفت خونه سردار اعظم از همسرش بخره در سعدآباد، چون اول یه جایی تو کرج بهش پیشنهاد کردن، بعد منصرفش کردن این جایی که الان سعدآباد موزه فرشیان، استاد فرشیان هست، اینو خرید. اگر این اتفاق نمی افتاد یه جای دیگه خونه می خرید، این خیابون درست نمی شد. اگر که وقتی که خواست یه دونه ساختمون واسه خودش بسازه، پسر فرمان نمی اومد، می گفت این باغو بیا، این باغ منو بگیر، کاخ مرمر هم ساخته نمی شد. من بیس کاخ مرمر رو آخه میدونی قبل از کاخ مرمر یه ساختمون اونجا میسازن اونا، بعد کاخ مرمر خراب میکنن، بعد اون ساختمون خراب میکنن، کاخ مرمر جاش میسازن یا کنارش میسازن. این دوتا نقطه ای که رضا شاه، یکی خونه شهریش بوده یکی خونه ییلاقیش بوده، این دوتا نقطه خیابان ولیعصر رو به وجود آورده. تمام حرف این کتاب اینه که این حاصل یه اتفاقه. این وقتی که خیابان ولیعصر هنوز ساخته نشده بود، قبل از 1306 باد می اومده کنار خنده، از دروازه دولت می اومده بیرون، می رفته جاده قدیم شمرون، از جاده قدیم شمرون می رفته بالا، بعد از اونجا می رفته تو سعدآباد. بعد فکر کرده که این راه خیلی درازه، بی خودم هست، یه راه از خودش می کشه، میشه خیابان ولیعصر. دارم میگم که خیابان ولیعصر حاصل یک اراده سیاسیه، حاصل قدرت، حاصل طرح شهری نیست، ولی طرح شهری ازش استفاده میکنه، چون تمام اشاره تاریخی شهر رو وصل میکنه به کوپایه و 17-18 تا محله کنارشه قرار گرفته. فقیر و غنی در این زندگی میکنن، یه جاهایش مثلا آدم های دست‌تنگ زندگی میکردن و میکنن، یه جاهایش آدم های بسیار بسیار ثروتمند زندگی میکنن. اینا مثلا یکی از ویژگی‌هاشه. اینکه یه فضای شهریه که همه مرکز تفریحی شهر درش بوده، مرکز مود شهر و فشن و این حرفای امروزی درش اتفاق میفته، دوره مدرن توش یه جایگاه به این مهمی پیدا میکنه. شما از میدون ولیعصر به سمت تا چهار پارکوه توالی مختلف دورهای مدرن توسعه شهریه. در حالی که الان اینجا رو ندارید. مثلا الان اگه بخواید بگید که کجا، میگید خیابون اندرزگو. خیابون اندرزگو هیچ چیزی نداره، منو که حداقل جذب نمیکنه، منو فراری میده. مثلا از دیدن این منظره، یا مثلا منطقه 22 اطراف دریاچه و رمپ و لوپای مختلفی که کافیه یه لحظه غفلت کنید از یه جای دیگه سر در بیارید، اینا نماد امروزی شدن نیست، باش بیگانه ایم. ولی خیابون ولیعصر هست، هر جاش جاذبه خودش داره، از اون راهنش گرفته. چون میدون راهن نقش دروازه‌ای شهر دیگه، یعنی به جای اینکه دیگه دروازه شهر توش بشه، میدون راهن داره. تا عرضم بزرگتون که برسه به تئاتر شهر و حالا این تحولات مکانی و مکان رویدادها و اتفاقاتی که میفته، مخصوصا این دو بعد از انقلاب چقدر اتفاقات اینجا قوام پیدا کرده و شکل گرفته. مثلا یعنی میشه یه بخشی از شخصیت اجتماعی شهر خیابون ولیعصر. برحال اینجا ثبت آثار ملی شد. بعد یه لایحه رو با اصرار و تشویق من شورای شهر تهیه کرد برای اینکه اینجا بتونه که مثلا کارهای دیگرش انجام میشه، تر ارتقا کیفی در دوره آقای قالیباف. نکتهش این بود که چند بار هی میخواستن ردیف درختها رو حذف کنن، خیابونا رو فلان کنن، مخصوصا ونک تا چهار اسفندیار رو میخواستن که تعریض کنن، یعنی مرتباً. بعد طرح توسعه شهری هم اجازه میدادن که خیابون تو قسمت جنوبی یه پرده برن عقب‌تر، سه متر برن عقب. من میگفتم که بابا وقتی که شما اجازه میدی ساختمون 9 تا 3 متر بره عقب، یعنی یه بدنه تاریخی رو نادیده داری میگیری، یعنی دارید به اون میگید برو عقب. این چه خیابون تاریخی که تو طرح توسعه شهری میگه که عقب نشینی داری و تجمیع پلاک داری؟ همه اتفاقات داره تو طرح توسعه شهری میفته. برابر این سازمان زیباسازی متولی این شد که یه طرحی برای اینجا تهیه بکنه به اسم طرح ارتقا کیفی خیابون ولیعصر یا طرح ساماندهی خیابون ولیعصر. من همیشه توی بخش مختلف این طرح بودم، بیشتر نقشه مثلا هیئت علمیشون رو، ولی همه که ول میکردن من ول نکرده بودم ریسمون رو، چند بار این ول شد تا اینکه طرح تفصیلی خیابون ولیعصر تغییر کرد. الان برای حدود 1080 تا پلاک که در طرفین خیابون ولیعصر هستن تعیین تکلیف شده که اگر بخواد توسعه اتفاق بیفته چه توسعه‌ای باید اتفاق، چگونه باید اتفاق بیفته. هر پلاک که بگن که تو دو فضاش چگونه باشه، آیا با ارزش الگوی معماریش باید حفظ بشه یا تثبیت کالبد داره، تعاریف مختلف با کمک استاد عزیزم مرحوم دکتر حبیبی که یک زمانی تو تر بود، تا این تر رفت در کمیسیون ماده 5 تصویب رسید. اگر بدونید که چقدر من به این اون زنگ می‌زدم، مزاحم می‌شدم، مزاحمت ایجاد می‌کردم تا اینکه این کار بشه، بالاخره در دوره آقای حناچی این تر تایید شد. خب اینا رو باید یه جایی گفت، شاید باید نوشت، ولی حالا شما پرسید درس کردم. ولی دو تا کتاب راجع به ولیعصر هست که تو اون مجموع.
بسیار ممنون. سیر تحولات سیمای شهری در میدان جلوخان شمس الاماله.
آها. اونم خیلی چیز بامزه. اونجایی که میگم مطالعات شهری رو شروع کردم، دیگه از تک اثر فارغ شدم، از اون نقطه آغاز بشه که من یه مکانی رو از لحظه ای که کنار ارک شهر اون میدانگاهی رو و فصل مشترک یه محله هست با ارک شهر و کنار یه خندق قرار گرفته شروع کردم، همینجوری لحظه به لحظه دنبال کردم با تصاویر تاریخی و با ذکر وقایع تاریخی که چه تحولاتی اینجا اتفاق افتاده، این خندق پر شده، بعد این دیوار کی فروخته شده، حکایات اینجوری. ببین شهر برای اینکه نگهداری تاریخ میخواد، تاریخی که هویت رو میسازه. اگه شما حافظه تاریخی نسبت به شهر داشته باشی، هویتی اتفاق نمیافته. این یکی از اولین تمرینای منه برای پرداختن به شهر و شهر معاصر و تحولات شهر. استاد
بفرمایید،
شما
امروز اقلیم
یعنی
حلقه گم شده در معماری.
این
مصاحبه بوده البته.
آها، مصاحبه من که تألیف به این.
نه مصاحبه، یه آره. مصاحبه کردم
باهاتون. الان راجع به این که
استاد کتابی بوده که جا ما انداخته باشیم بخواییم در موردش صحبت کنیم؟
که کتاب آره یک که تر پژوهشی کار کردم برای بازار تهران، خیلی دوستش دارم و بلا سرش اومد. اینو به صورت کتاب هم چاپ شده، پژوهشگاه میراث فرهنگی چاپ کرده. اینا اسمش نیومده اینجا؟ اسمش از بازار تهران. من برای این کتاب 3 سال زحمت کشیدم و بازار رو از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار دادم با تکیه بر آمار و اطلاعات و متون. و بخش پایانی کتاب که حدود 7-8 ماه طول کشید به موضوع حفاظت و در بازار تهران پرداختم. تو اون بخش یه بخشی از خاطرات خودم که کجاها رو تعمیر کردم و در چه مقاطعی اونا رو هم به ذکر کردم. این تاریخ حفاظتش که اون چیزای دیگه‌ش هم یگانه است، ولی این تاریخ حفاظتش یگانه است. این کتاب بلا سرش اومد. بلا این بود که اون ناشری که پژوهشگاه میراث فرهنگی بود 35 تا کتاب چاپ کرد و تقریباً حق من ضایع کرد. من الان دیگه به این نشستم که PDF کتابو در اختیار هر کس که میخواد قرار بدم. هر کس که میره نمیتونه به این کتاب دیگه دسترسی پیدا بکنه. اونایی هم که چیز کردن نفروختن، دادن به اینور و اونور، یعنی به مصرف کننده اصلی نرسیده. جالبه مشاورین که دارن رو تهران کار میکنن یا محققین رو تهران و بازار تهران کار میکنن دارن تر میدن، دسترسی به این کتاب نداشتن و بعد از این که میشنون میبینن که خیلی از چیزایی که میخوان بدونن اونجا هست، مطالعاتش. آره این کتاب خیلی دوست دارم. یه کتاب دیگه هم هست الان بر اون 27 کتاب تهران پژوهی که هست، یه کتاب راجع به عمارت ارباب هرمز نوشتم. گفتم که دوست دارم که مرمت به تألیف برسه که این فرایند رو طی کردن، چون کار خیلی پیچیده‌ای بود از نظر لایه‌های مختلف معماری و لایه‌های مختلف سازه‌ای و ناتوانی پایدار کردن این سازه با اون روش‌های قدیمی، وارد کردن روش‌های نوین برای مرمت. این من اونجا ناظر عالی بودم و بعدم تصمیم گرفتم که اینو تبدیل به کتاب بکنم با یک کمک یکی از دوستان، آقای محمود کلایه.
از کتاب‌های چاپ نشده‌تون برامون
والا که کتاب چاپ نشده یک کتاب دارم راجع به کاخ گلستان می‌نویسم که بعد از 60 سال که مرحوم زوکا کاری کرد راجع به کاخ گلستان، خب بالاخره 60 سال 70 سال این مرجع بوده دیگه، من الان با این اطلاعات خودم یه اتفاق واسه اونجا بیفت. بعدم می‌بینم اون حرفایی که خیلی هم محکم نیستند داره هی همه جا تکرار میشه فلان. تصمیم گرفتم یه کتاب بنویسم. این کتاب یکم مشکل پیدا کردم به خاطر هزینه هاش، چون نقشه هایی میخواد که این نقشه ها باید هزینه بشه براش. دوست داشتم که این روند تحولات یه باغ رو، باغ سلطنتی رو، نقشه های مناسبی ازش بتونم پرسپکتیوی تهیه کنم. یه مقدارم تنبلی کردم در همین ایام کرونا، چون عوارض کرونا یکی همون دوره خودشه که آدم رو گوشه‌گیر میکنه، یکی دیگه بعد از خودشه یه بلایی سر آدم میاد که بدیعه جدیده. خب یه کمی سستی دارم میکنم در اون. سستیم هم دلیل داره، چون باید حرف تازه بزنم، باید منابع جدید باشه. الان آمدم تا دوره فتح‌علی‌شا رو نوشتم که شده خودش مثلا 200 صفحه منهای نقشه ها و عکس ها. از فتح‌علی‌شا دوره ناصرالدین شاه رو مطالعه شروع کردم، ولی یه کاری که باید حتما بکنم این هستش که این چطوری اداره بویتات سلطنتی دست به دست میشه تا میرسه به میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی. من تو این دوره بودم، یعنی تو کاخ گلستان رفت آمد داشتم از سال 53 تا به امروز. دارم این رو میبینم که اون داستان، اون روایت، این که متکی بر اسناد چجوریه، این سه چه بخشی از کاخ گلستان اداره بویتا سلطنتی مال دربار بوده، مال وزارت دارایی بوده، بعد چه بخشی از اینا منتظر شده رسیده به میراث فرهنگی. یکی این کار هست که دارم پیگیری میکنم. توی این موضوع کاخ گلستان یک کتابی دارم به اسم ارک قدیم، ارک تاریخی تهران، از همین سلسله تهران پژوهی. یک کتابی هم راجع به میدان جلو خانه شمس العماره. یک کتابی هم دارم، خیلی دوستش دارم، خانم داورزنی هم زحمتش کشیدن بسیاری از این تهران پژوهی ها رو، به اسم معماری تکه دولت. راجع به معماری تکه دولت حرف زیاده، حرف علکی خیلی زیاده. من اومدم ببینم بر اساس متون و تصاویر میشه این معماری رو تعریف کرد. یک کتابم راجع به این دارم که اونم دوستش دارم.
بسیار ممنون. استاد اگه امکانش براتون هست یکم از زندگی خانوادگیتون برامون بگیم. با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدین؟ در چه سالی ازدواج کردین؟ چه تأثیری بر زندگی شما داشتن؟ تعداد فرزندانتون چقدر؟ فرزندانتون چه کار میکنن؟ فعالیت در حوزه ای که مرمت و آموزش و پژوهش و مرمت آثار تاریخی چه تأثیری بر روش زندگی شما گذاشته؟ واکنش همسر و فرزندانتون عموماً چه جوری بوده نسبت به این موضوع؟ چطوری تونستین بین کار و زندگی شخصیتون تعادل برقرار کنید؟
چه سواله ای؟ یه بخشش سخت، مخصوصا این آخری. عرض بکنم خدمتتون که در دانشگاه تهران تحصیل میکردم، با همسرم آشنا شدم، اشون هم همکلاس من بود. و بعد از انقلاب با هم ازدواج کردیم، در حالی که هر دو دانشجو بود. خب ازدواج زود هنگامی هم بود، ولی خب ایشون پایمردی کرد با همه سختی ها. ایشون هم یک جایی کار میکرد، من هم که توی دفتر فنی سازمان حفاظت آثار باستانی کار میکردم. دوتایمون کار میکردیم و یواش یواش یک زندگی خیلی خیلی مختصری رو ساختیم. یه دونه ماشین داشتم که دزدیده بودن، پیدا شد بود، پیکان بود، پیکان 56، 58 فروختنش. با پول اون ازدواج کرد. بعد دیگه چیزم ندادیم، نهار و شام و اینا هم ندادیم. خلاص دوستام دعوت کردیم و خونه خانوم. دیگه مهمونا که رفتن با لباس عروس و منم لباس آقای داماد اومدیم. ساعت مثلا 9 شب بود. اومدم خانومم برسونم، خیلی نیست صحنه جالب. رفتیم توی ساندویچ فروشی سر کوچه‌شون. یه ساندویچ هم خوردیم، ساندویچی از ما پول نگرفت. خانم رسوندم در خونه و رفتم خونه بدون ماشین میگم. این آغاز این زندگی ما. یه اشکالی هم داشتم من که بقیه نداشتن، اونم این بود که من که با خانواده هم زندگی میکردم، یعنی بچه ها همه کوچیک بودن، به سن بیرون رفتن از خونه و اینا نرسته بود. خواهر برادر، یه خواهر و دو تا برادر که هر دو تا از من کوچیک‌تر بود. خلاصه به این رجعه برسیم که یه خونه بگیریم که هر دو تا توش جا بشه. این کاری کردیم، اول تهران پارس بودیم و بعد رفتیم شهر رو. تا مادامی که مادرم در قید حیات بود، این پیوند ما و نزدیکی ما بود و همسرم که کار میکردن توی یک شرکتی کار حسابداری میکردن، کار دوری دانشجویشون رو راه نکردن، نیومدن سمت باستان شناسی. سال 59 سال 59 مرداد 59 ما اولین فرزندمون به دنیا اومد، علی آقا. جالبه که اون روزی که علی به دنیا اومد، خانمم از سر کار اومد خونه. من الان این خانم رو میبینم چجوری مثلا از سر کار اومد خونه و دوش گرفت و فلان اینا، دیگه دردش گرفت و رفتیم بیمارستان. بیمارستان پاستور نو یادمه، من نمیدونم اسمش چیه، تو خیابون بخارست. علی به دنیا آمد، علی به دنیا آمد و تا لحظه تولدم نمیدونستیم پسره یا دختر. برای بعد چند سال بعد، فکر کنم سال 67، آوا به دنیا آمد. آوا هم خیلی بچه نازنینی بود، هست. علی اول رفت مهندسی خوند، بعد الان مدتی اومده سمت بهرامیزی شهری و بهرامیزی شهری بره میخونه، کارم میکنه. اونم مثل من خیلی زود ازدواج کرد، یه فکر کنم چند سال زودتر از من ازدواج کرد، ولی دیر بچه دار شد. یه پسر داریم، نوه داریم، کسرا الان 10 سالشه، خوب فوتبال بازی میکنه. و دیگه من هر دفعه که میرم پیشش سعی میکنم اطلاعات فوتبالیم زیاد باشه که یه چیز کنم بهش بگم فقط تو نیستی که اینا رو میدونی، من بهتر تو رو قیمت بازی کنه خیلی حساس. اینا رو میگه مثلا مسی اینجوری شد، رونالدو. آوا 5 سال پیش ازدواج کرد با یه پسری که خیلی پسر خوبیه به اسم آزاد امین. آزاد امین عکاس مستند، و خود آوا معماری خوند، بعد مرمت خوند، ولی بعد هیچ کدوم این کارا رو نکرد، رفت گل فروش شد. یه دونه سایت درست کرد به اسم گل خونه، یه هم چیزی که سفارش گل میگیره و گل میفرسته واسه جایی که مثلا سفارش بهش میگن. معلم زبانم هست، با عشق زیادی زبان درس میده، دست به تألیف انگلیسیش و اینو رایتینگش هم خوبه. آزاد هم خیلی بچه فعال، یه جای مختلف دنیا هم کار کرده، بنگلادش کار کرده، سوریه کار کرده، عراق کار کرده، افغانستان کار کرده، ترکیه کار کرده، ایران کار کرده. یه داستان یه تمی رو میگیره مثلا میبره جلو برای کار مستنده، چند تا جایزه و اینا هم برده و تو نمایشگاه مختلف هم شرکت شد. خیلی زندگی شریفی دارن این دوتا، علی و خانومش هم همینطور، خیلی با هم. اون روز خانومش داشت با من صحبت میکرد راجع به علی، گفت تازگی ها داره اخلاقش تند میشه. گفتم خانم جان 26 سال از این زندگی با شما بوده، 15-16 سالش با ما، چقدرش من بوده به شوخی. نمال شرایط اجتماعی دیگه، بعضی وقتا آدم کنترل نمیکنه. روزگار خیلی سختی رو در دوره جنگ طی کرده. ما یه چیز ما اون شبایی که این رادیو بغداد اعلام میکرد کدوم محله رو میزنه، ما امکانی نداشتیم که عیم بشه محله خارج، چون خودمون بودیم. آوا هنو به دنیا نیومده، من و خانومم و علی، بعد مادرم و اینا و اونا و یه طبقه دیگه بود، بچه ها سیاوش و سیامک و سیمین دختر، اونا بچه های دیگه همون بود. خب این میشد پدر مادر پری بودن و برادرش، بعد حتما هم خواهرش و شوهرش و دو تا بچه‌شون. خب یهو تعدادمون به حداقل میرسید به مثلا 14-15 نفر. ما از شهر نمیتونستیم خارج شیم. باید تو شهر میموندیم. در همون حینم یه دونه تعاونی مسکن درست کرده بودیم برای همون سازمان ملی حفاظت آثار باستانی. بعد از دوندگی های بسیاری زمین در پونک گرفته بودیم که مثلا خونه بسازیم، زمین هم تفکیش شد و در حین خونه سازی هم بودیم. هم در حین خونه سازی بودیم، هم پول نداشتیم، هم داشتیم زندگی میکردیم. خوب هم زندگی میکردیم. من اصلا اونجوری مثلا دوره تلخه مثلا چیزی یادم نمیاد، چون همش در حال دوندگی بودیم دیگه. اینقدر میدویدیم که یادم میاد که اصلا غمی داریم. الان به هر کی که میگه که من افسردگی دارم میگم که تو میتونی کار کن. تو میتونی بی خودی کار کن. افسردگی هم بمیره. عرض کنم خدمتتون که اون خونه رو با چنگ و دندون سال 67 هنوز نازوکاریش هم تموم نشده بود و اینا، بالاخره رفتیم اونجا و خانمم بعد از 34 سال کار کردن بازنشسته شد. من زودتر از اون کار شروع کرده بودم، بعد از 36 سال بازنشسته شد. الان بچه همون میان به ما سر میزنن، عرضم بزرگتون که ما میریم به اونا سر میزنیم، میان یک جیچیکی میکنن و خانمم هم فکر همش بیشتر دنبال اینه که کی مریض مثلا تو فامیل باید بهش کمک بشه، کی داروی کی اینجوری مونده. مهمتر از همه یه چند تا گربه هستن تو این حیات که هر دفعه یه غمی داره. الان یکی هست، الان دو سه روزه نیست، این خیلی ناراحت. یکی گربه هایی که روزا بهش غذا میده. توی ساعت 4 که میشه، حالا صبح که این کارا، ساعت 4 که میشه، این گربه ها تو حیات مثل اینایی که دارن میرن مدرسه اینجوری، مثل موش و اینجوری همه نشستن دارن به این پنجره نگاه میکنن تا این برسه. هر کدوم هم یه اسم دارن. عرضم بزرگتون که همش فکر از این کارایی که کی چه داروی میخواد، کی چیکار میکنه، از این کارا. منم از این فرصت بیشترین سوء استفاده رو میکنم. تقریبا هر کاری که دلم بخواد میکنم. همش سرم تو کتاب و اینا. خب بعض وقتا مثلا کمک نمی کنم. برخورنده ممکنه بشه. میگه یه مدتی تاثیر داره، ولی خونم اون پره کتابه و تمام دیوارها رو کتاب گرفته. یه دیوار فقط جان خالی گذاشتم، بقیش همش کتاب خونه است. پذیرایی ها، نشیمن، اتاقا، هر کتاب هم میدونم کجاست، میرم پیداش میکنم، نگاه میکنم. از این کار.
برنامه کار روزانتون چیه؟ این روزا در اوقات فراغت بیشتر چه
میکنید؟ من اصلا اوقات فراغت ندارم، یا همیشه در اوقات فراغت هم، ولی هر کدوم میشه گفت. اون روزایی که دانشگاه باید برم که تکلیف معلومه، سعی میکنم که بدون برنامه سر کلاس نه. اگه برنامه هم احتیاج به مطالعه هم داشته باشه، یه چیزایی رو نگاه میکنم. از طرف دیگه معمولاً برای هر هفته یه کار مطالعاتی دارم که باید به نتیجه برسه. مثلا فرض کنید که مثل همین که قرار بود بیام پیش شما، خب این باید یه روز دیگه کمی فکر میکردم که چیا از قلم نیفته. البته خیلی چیزا از قلم افتاد، ولی مثلا اینطوری فکر میکنم که باید این کار بکنم. یا یه سخنرانی برم. سخنرانی رو بعضی وقت دو هفته مثلا لازم داره که آدم بهش فکر کنه. یا نوشتن مقاله دارم که تعهداتی دارم، اون هم یکی از چیزایی که وقتم رو میگیره. شرکت در کنفرانس هم یکی از کارهایی که معمولا هر دو ماه یه ماه، حالا نگفتم برام سخته، ولی بالاخره بعض وقتا نم نمیشه، چون زیادم نبود حرف زدیه. زیاد حرف بزنه آدم آخه معنی نداره، برای چی زیاد حرف بزنه؟ با زیاد فکر کنه تا زیاد حرف بزنه. یکی از کارهایی که با علاقه دارم میکنم بعد از باستانشناسی، حضور در طرح شهری شهر تهران برای فضاهای شهری، مثل همین خیابون ولیعصر که سالا ادامه دارم. برای حدود 20 خورده میدون کار کردیم. من نقش راهبری رو داشتم، یا نقش نظارت عالی رو داشتم برای تهیه طرح. بعض وقتا طرح به سرانجام میرسه و موقع اجراش میرسه، مثل طرح میدون راهن. اونو مثلا هفته یه بار دو بار رفتم تا از اون جنگل عجیب و غریب تبدیل شده به یه محیط مؤدب که سازمان زیباسازی اجرا کرد. بعضی از طرها الان دیگه کاری نیستن، ولی با علاقه دنبال میکنم، مثل طرح ساختمان بلدیه در میدون توپخونه. این طرح 15 سال من حامیش بودم، یه جایی ناظرش بودم، یه جایی راهبرش بودم. بالاخره این طرح به انجام رسید و دادن به معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران که اونا دیگه با من چیزی برقرار نکردن، رابطه برقرار نکردن، ولی مشاورشون مرتب با من در ارتباطه و من هر وقت نقطه نظری داشته باشم میگم. الان ساختمون بلدیه، وقتی میبینم تو میدون توپخونه ساخته شده حالم خوب میشه، میگم عمرم تلف نکرد. یا عمارت موزه صنعتی لذت میبرم چون درش نقش داشته. عرض کنم خدمتتون که یه کار دیگه هم همین پایان نامه هاست، که چه راهنما باشم و مشاور باشم چه نباشم، وقتم میذارم برای بچه ها، خیلی وقت میذارم. بعضی وقت مثلا یه ساعت مثلا صحبت میکنم. اینم یکی از کارهای اشتغالات روزانم. چیزی علاقه دارم، فقط این نکته رو عرض کنم، تازگی به این روایت زندگی افراد خوندن تو تاریخ معاصر خیلی مثلا علاقه نشون میدم. هر وقت که دیگه میخوام یه زنگ به قول تفریح، به قول شما اوقات فراغت، میرم یکی یا این خاطراتی بازم.
معنا و مفهوم مرمت آثار باستانی،
ببخشید این دفعه میخوای تمومش کنی؟
میخوای تموم کنم؟
این بحث اینا مفاهیمه، مفاهیم هم یه دنیای دیگه داره.
بسیار ممنون، خسته هم نباشین.